به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 13 یگانه یافته بسیار مهم برنامه اسب سیاه شاید همین تنوع چشمگیر تخصصهای فردی باشد. در هر زمینه‌ای که با متخصصان مختلف گفتگو می‌کردیم، این نکته را درمی‌یافتیم که تفاوت معناداری میان راه‌هایی که هر کدام برای رسیدن به موفقیت رفتند وجود دارد. اینگرید کاروزی همه راهکارهای استاندارد گلارایی را دور ریخت و آثار درخشان مختص به خودش را ساخت. او از سازه‌های بزرگ خوشش می‌آمد و گاهی چیزهایی می‌ساخت که 10 متر ارتفاع و 20 متر عرض داشتند. یک بار حتی جنگلی مصنوعی ساخته بود که یک برکه داشت و می‌توانستی پایت را توش بذاری. سوای این ترکیب‌های غیر منتظره‌ای هم که خلق می‌کرد و مثلا گل‌ها رو سر و ته به دیوار می‌چسباند یا خاک خل روشون می‌ریخت و یا توی یخ منجمدشون می‌کرد. از آن سو گلارای دیگری هم داشتیم به نام لارا جین پچی که او هم شرکت خودش رو داشت و مهمترین چیز برایش توجه به چرخه زندگی گل هاست. اطلاعاتش رو هم از پدر بزرگی آورده که در حیات پشت خانه به یاد مادر بزرگ او انواع گل ها رو کاشته بود. از گل های پاونیا، روزها، ختمی ها، گل گوشواره و بنفشه تا انواع گیاهان و گل های چند ساله. خودش میگوید من همیشه برای نزدیک شدن به طراحی سراغ چرخه زندگی گیاهان میرم و زیست اونها رو در نظر میگیرم. ترکیبایی درست میکنم که شبیه روال پرورش گل در طبیعت باشه. برای من واقعی نشون دادن مهمترین عنصر یک طراحی قشنگه. یافتن تنوع گسترده ای از موفقیت ها در دل یک حرفه وابسته به خلاقیت شاید آنچنان هم شگفت‌آور نباشد. در زمان برپایی یک نظام تولید استاندارد، نخستین چیزی که مدیران آن باید در موردش تصمیم بگیرند، شکل و شمایل محصول نهایی است. وقتی تکلیف خروجی را معلوم و محکم کردند، باید روالی بچینند که از رهگذر آن ورودی به خروجی بدل شود. و این در جای خود همان یگانه راه بهترین سیستم است. بعد مدیران برای اینکه مطمئن بشن یگانه راه بهترین، یک دست پایدار و قابل اتکاست، باید با دقت و موشکافی روال زمان رو تعیین و تنظیم کنند. پس دیگه عجیب نیست وقتی میبینیم تقریبا همه نظام‌های تولید استاندارد و از جمله همه مدارس مدرن، دانشگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت دست به تعریف و تحکیم زمان استاندارد شده میزنند. آنها دوره‌های مدون مشخص آموزشی رو مدیریت می‌کنند که آغاز و پایان دقیقی دارد و مثلا ترم بندی یا هفته بندی شده است. در آمریکا دوره‌های کارشناسی دقیقاً 4 ساله هستند و شامل گذراندن 120 واحد. بعد به دانشجو مدرک کارشناسی می‌دهند و هیچ فرقی ندارد که در این تقویم شما زبان چینی آموخته‌اید یا زیست‌شناسی دریایی یا بازاریابی. هیچ فرقی ندارد که در یک دانشگاه بزرگ مشغول به تحصیل باشید یا در یک مؤسسه خصوصی کوچک و کاری هم ندارد که شما تند یاد میگیرید یا کند. کاری به این ندارد که تمامی اساتید شما همگی برندگان جایزه نوبلند یا استادیارهای پرت و پلا. برای اینکه بدل به یک مشاور ارشد بشوید باید این مدرک رو داشته باشید و دیگه کسی کار ندارد که چقدر در این کار ماهرید. حتی بر عهده گرفتن مدیریت بسیاری از فروشگاه‌های خرده فروشی هم نیازمند مدرک کارشناسی است و اهمیتی ندارد که پیشتر چند گروه فروشنده را مدیریت کردید و چه نتایجی در کار خود به دست آورده اید. این درست است که نهادهای فرصت‌های ما باید زمان را استانداردسازی کنند تا بتونن موفقیت استاندارد را به دست بیارن. ولی بذارید یه نکته دیگر را هم روشن کنیم. زمان استانداردسازی شده پدیده‌ای است تنها در خدمت خود نهاد و نه شما. وادار کردن همه برای تبعیت از یک برنامه زمانی کار مدیران رو برای مدیریت روندهای آموزشی آسان تر می کند. و این گونه آنها می توانند برای پذیرش، ثبت نام، زمان دوره ها، امتحانات نهایی و فارغ التحصیلی زمانهای مشخصی را اعلام کنند. همه رو وادار می کنند راه های یکسانی را طی کنند و با گام های همسان و یک نواخت از هر عرصه آموزشی بگذرند. یا صریح تر از این، وادارتون می کنند تجربه آموزشی خودتون رو با برنامه زمانی ساعت کاری مدیران هماهنگ کنید. این گونه است که نهادها می توانند به راحتی بودجه، نیروهای انسانی و هزینه ها رو مدیریت کنند. یکی از نتایجش هم اینه که در نظامی که آشکارا برای ساده کردن استانداردسازی موفقیت طراحی شده، همه آنچه یک نفر نیاز دارد در مورد پیشرفت شما بداند، به این موضوع تقلیل یافته که بپرسد چند وقت گذشته. اگر شما در سال اول دانشگاهی در آمریکا مشغول به تحصیل باشید، دیگه خاطرتون آسوده است که نیمی از راه گرفتن مدرک دانشگاهیتون رو رفته اید. اگر دانش آموز سال آخر دبیرستانی در کانادا باشید و دلتان بخواهد وکیل حقوقی شوید، خیلی ساده میتونید روی این حساب کنید که 8 سال بعدتر از همان موقع کارتون رو به عنوان یک وکیل آغاز خواهید کرد. اگر یک نوجوان 13 ساله در آلمان باشید و دلتون بخواهد فیزیکدان شوید، دیگر شکی ندارید که از همان روز 11 سال بعد به عنوان استاد فیزیک استخدام خواهید شد. همه اینها ما را به این باور می‌رساند که موفقیت دم دست است، فقط دیر و زود دارد. دیگه تعجبی هم ندارد که دانشمندان به این روند بسیار دل بسته و سر سپردند، چون خودشون همین روند ثابت نظام آموزشی رو طی کردند و تونستن به مدارج و مقام‌های استاندارد برسن و سرآمد انجام پژوهش‌های دانشگاهی بشن. از این بالاتر، بیشتر آدم‌های دخیل در پژوهش‌های این دانشمندان هم در دل همین نهادهایی کار یا تحصیل می‌کنند که بر پایه زمان استاندارد اداره می‌شوند. در نتیجه بیشتر محققان عرصه موفقیت به جای در نظر گرفتن زمان به عنوان عامل تابع، آن را در مقام عامل مطلق مستقل تعریف می‌کنند. این یعنی آنها زمان را دلیل رسیدن به مهارت و خبرگی می‌دانند. همین نکته این دانشمندان رو به پرسشی میرساند که در ظاهر خود بسیار ساده لوحانه است. برای رسیدن به موفقیت چقدر زمان لازمه؟ بعد که محققان پاسخهای سرراستی ارائه کردن و مثلا گفتن تقریباً 8000 ساعت آموزش آدم رو به مهارت میرساند. یا میانگین زمان رسیدن به تخصص دانشگاهی چیزی نزدیک به 12 سال است. ما هم این بیانیه ها رو بی مقاومت میپذیریم، چون این نتیجه گیری ها با دریافت نهادینه شده ما از رابطه علت و معلولی بین موفقیت و زمان همخوانی دارد. ولی اسبای سیاه این نتیجه گیری رو یک سر کنار میذارن. در طرز فکر اسب سیاه زمان اصلا اهمیت ندارد. سوال: برای گذراندن یک آزمون خاص چند ساعت تمرین و مطالعه لازم است؟ بهترین جواب: بستگی دارد. به فردیت هر شرکت کننده و تار و پود منحصر به فرد خرد انگیزه ها و نقاط قوت مبهمش. ولی بیش از همه بستگی به انتخاب های دقیقی دارد که او را در راه رسیدن به موفقیت انجام میده. اعداد تقریبا گویای هیچ نکته‌ای در مورد روند واقعی رسیدن به موفقیت نیستند. اشتباه است اگر خیال کنیم همین ارقام رو باید معیار کار بگیریم و تصور کنیم برای ما هم همین میزان برای گذراندن آن آزمون بس است. چون اگر اینطور فکر کنیم، رابطه میان فرد و جستجویش به دنبال استراتژی ها رو نادیده گرفتیم. اگر با اصرار بر نکته برداری و یادداشت نویسی همین استراتژی رو در مورد آزمون نظری پیش می برد و استراتژی شخصی پایان نامه‌ای رو پیش نمی گرفت، در همه موارد مهمترین عامل زمان، نه دشواری آشکار کاری که می خواستن در آن استاد شوند یا ظرفیت اونها برای یادگیری، بلکه توانایی هر فرد برای یافتن استراتژی درستی بود که با الگوی توانمندی های هر یک سازگار باشد. از همه چیز مهمتر اینه که هر یک از این افراد باید بر یک مانع ذهنی شخصی فائق می آمدند که نمی گذاشت بفهمند به یک استراتژی یا مجموعه ای از استراتژی های سازگار با فردیت خودشون نیاز دارند. زمانی که برای رسیدن به این باور و یافتن استراتژی متناسب با نقاط قوت مبهم نیاز بود، نسبت به زمان مورد نیاز برای گسترش توانمندی پس از اون انتخاب استراتژی تاثیرگذاری بیشتری داشت. در طرز فکر اسب سیاه زمان نسبی است. سرعت شما برای پیشرفت رو فرصت‌های خاصی تعیین می‌کنند که تصمیم گرفته‌اید دنبال کنید و نیز استراتژی‌های مشخصی که تصمیم گرفته‌اید بیازمایید. این یعنی زمانی که در راه بهسازی خود صرف می‌کنید همیشه بستگی به تصمیماتی دارد که می‌گیرید. زمان لزوماً شما رو به سوی موفقیت پیش نمی‌راند. انتخاب‌های شماست که حرکت در راه موفقیت رو تداوم می‌بخشد، نه آونگ و زنگ ساعت. چیزهایی مثل جدول زمانبندی استاندارد پیشرفت رو همیشه به دیده بدبینی بنگرید. اصلا همه جدول‌های زمانبندی نهادها رو به همین دیده نگاه کنید، چون اینها با توجه به یک رشته میانگین‌های تک‌بعدی و ایستا تهیه می‌شوند و چیزهایی چون خردانگیزه‌های پویا و چندبعدی و نقاط قوت مبهم جایی در اون ندارند. به جای پرسیدن سوالات بیهوده‌ای چون به طور متوسط چقدر طول میکشه که آدم بازی کنه تنیس بزرگی بشه؟ یا چرا من دیرتر از باقی بچه های کلاس درس شیمی رو یاد میگیرم؟ باید همیشه از خودتون بپرسید این استراتژی مناسبی واسه من هست یا نه؟ عهدنامه استاندارد همیشه شما را از این پرسش بسیار مهم دور نگه داشته است و از شما خواسته به جای زمان نسبی و تصمیم گیری وابسته به موقعیت زمان استاندارد رو در نظر بگیرید و مقصدتون رو با هم بشناسید و در مسیر بمانید. این معامله ایست که در زمان برگزیدن راه سر راست انجام می دهیم و در بیشتر موارد توافقی است بسیار خام اندیشانه. ولی وقتی با برگزیدن انتخابهای خودتون و ضرب آهنگ خودتون زمان نسبی رو در دست گرفتید، دیگر زمان اصلا اهمیتی نخواهد داشت، چون شما دارید با هر گامی که برمی‌دارید حد کامیابی خودتون رو به نهایت نتیجه می‌رسونید و از آن سو میزان موفقیتتون نیز به بالاترین حد می‌رود. اگر از زاویه دید اسب سیاه به ماجرا نگاه کنیم، متوجه می‌شیم که زمان استاندارد واقعاً به توان دستیابی شما به موفقیت آسیب می‌زند. چون وقتی از ماشین زمان نهادین عقب بمانید، دیگر امید رو از شما می‌گیرد. وقتی میبینید که باقی هم کلاسیاتون فارغ التحصیل میشوند و شما هنوز چند ترم و واحد دیگه دارید، بیگمان حس بیپناهی و درماندگی میکنید. وقتی دیگران ترفیع میگیرند و شما همچنان به میز محقر خودتون چسبیدید و از نردبان ترقی بالا نرفته اید، لابد این حس بهتون دست میده که از زندگی عقب افتاده اید. هر بار که میانگین سنی کارآفرینان حاضر در سیلیکون ولی، ورزشکاران حرفه‌ای یا فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی رو میخونید، شاید به این فکر بیفتید که بخت بزرگی رو باخته اید. حتی مفهوم نهادینه‌ای چون بازنشستگی هم درهای امکان رو بر روی ما میبندد و دچار این حس ناخوشایند میشویم که انگار دنیا دارد ما رو به سوی در خروجی میراند. یک کلام اینه که زمان استاندارد ما رو وامی داره که به چیزهای اشتباهی توجه داشته باشیم. ولی راه چاره‌ای در این میانه هست. نادیده گرفتن مقصد به ما یاد می‌دهد به فرصت‌های موجود توجه داشته باشیم و چشم بر پایان راه ببندیم. هر جوانی با این حس آشناست و می‌داند وقتی ازش می‌پرسند بزرگ شدی می‌خوای چه کاره بشوی، باید چگونه هوان جواب‌هایی رو بده که بزرگترها دوست دارن. مثلا بگوید دوست دارم مهندس بشم یا دوست دارم روزنامه‌نگار بشم. در گام نخست این جواب‌ها شاید به زور از دهان فرد در بیاید، ولی با فشار پیوسته اعضای خانواده، مشاوران و معلم‌ها مبتنی بر اینکه هر کس باید مقصدش رو بشناسد، این پیشنهاد اولیه معمولاً بدل به یک نقشه راه هم می‌شود. اما تعهد زود هنگام به یک شغل معمولاً محکوم به شکست است، چون یکی از مهمترین جنبه‌های واقعیت رو نادیده گرفته است: ضرورت تغییر. رسیدن به موفقیت نیاز به مهندسی هدف دارد. مهندسی هدف نیازمند افزایش سازگاری میان خردانگیزه ها و فرصتی است که آن را برگزیده اید. بنابراین در مسیر رفتن به شغلی که جایی در آینده دور نشسته است، به دو مشکل بزرگ برمیخوریم. اول اینکه وقتی سرانجام به همان جای دوردست رسیدید، شاید درک شما از خردانگیزه هاتون دگرگون شده باشد. و دوم این که شاید خود آن فرصت هم تغییر کرده باشد. پایان اپیزود 13.